یازده خرداد 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مسقطات خیار قم بود. آقا مجید شروع کردیم دیرو تصرفات قابل را، تصرفات مقبون رو تموم کرده بود، حالا تصرفات قابل. دو تا مسئله رو دیرو گفت. مسئله اول، آیا تصرفات قابل موجب سقوط خیار مقبون می شود؟ گفتیم نه. ثم اگر قابل تصرفی کرده است که این تصرف از تصرفات لازمه هست، رد به چه چیزی تعلق می گیرد؟ گفتیم اگر تصرف قابل تصرف لازم است و این رو نمیتوند برگردوند، خیار مقبونم ساقط نیست و مقبون اعمال خیار قبل خودش رو میکند. خب این رو که قابل نمیتوند برگردوند چون درش تصرف لازم کرده است، وقتی این رو نتوانست برگردوند رجوع به بدل می شد. بدل این رو باید برگردوند. مثل است مثلی، قیمی است قیمتش رو برمیگردوند به مقبول. این دو تا مسئله رو دیرو بحث کردیم. میرسیم به مسئله سوم. قابل در مال تصرف کرده است، تصرفی که مانع از رد است، ولی این در ملکیت خودش باقی است. یعنی این موجوده، ملک خودش هم هست، ملک خود قابل، از ملکیتش خارج نشده که نتونه برگردونه. اما تصرفی کرده است در این ملک که مانع از ردشه، مثل عمه ای که تبدیل شده است فعلا به ام ولد. قابل بهش یه عمه منتقل شده، عمه رو وعد کرده، الان کنیزک بارداره، بنابراین ام ولد است، ام ولد رو نمیتوند برگردونه. خیلی خوب، نتیجه چه بکند؟ مقبونم خیار قبلش رو اعمال کرد، معامله عمه را فسخ کرده است، اما این دیگه عمه نیست، الان ام ولد است. وقتی که ام ولد است نمیتوند برگردونه. نتیجه اینجا سه وجهی را که در مسئله دوم آقای سجادی گفتیم، هر سه وجه اینجا جاری میشه و وجه مختارمون این شد که مقبون میتواند اعمال خیار قبلشو بکند و متعلق خیار قبل عقد است، عقد رو فسخ میکند. وقتی که عقد رو فسخ کرد، خب کنیزک رو نمیتوند پس بگیرد چون برا قابل شده ام ولد. وقتی که نتوانست کنیزک رو پس بگیرد، رجوع به چه میشن؟ رجوع به قیمت، چون کنیز قیمیست، مثلی نیست، قیمیست. قیمت را باید چی کنن؟ باید قیمت را برگردن. این مختار ما. البته اون دوتا وجه بفرمایید دیگرم که گفتیم دیروز جاری میشن. اگر کسی اون دوتا وجه رو هم اختیار کرده، اینجا الکلام کل کل. نکته ای رو شیخ اینجا اضافه دارد، جلد 5 صفحه 192 مکاسب. و اون نکته ای که شیخ اینجا اضافه می کند، میگد اینجا، البته شیخ به نحو احتمال ذکر میکنه، و اون احتمال این است، میگد اینجا تو این مورد خاص دو تا حق با هم تضاهم میکنه. یکی حق مقبونه که مقبون حق دارد معامله رو فسخ کند، و معامله رو که فسخ کرد عین را چیکار کند؟ پس بگیرد. این حق مقبونه. اون طرف یه حق دیگه هم هست و اون این است که ام ولدم یه حقی دارد، و حق ام ولد این است که باقی بماند در ملکیت مولایی که او را ود کرده و براش بچه آورده است تا کی؟ تا اون وقتی که ریغ رحمت رو مولا سر بکشد، ام ولد داخل بشود به ارث در ملک کی؟ بچه خودش، که بچهش ارث میبرد از مولا، چون پسر مولاست، دختر مولاست. به محض این که داخل در سهم الارث او شد آزاد میشه، چون ملکیت نسبت به کی؟ عمودن تحقق پیدا نمی کند. دخل فی ملکهی و اعتقد، آزاد میشه. پس بنابراین این ام ولد الان یه حق دارد، و اون حق این است که این مآل کارش می انجامد به چی؟ به عتق آزادی. شیخ می فرماید الان این دوتا حق، یعنی حق مقبون نسبت به فسخ عقد و رد این. خب اگر مقبون کنیزک رو برگردوند داخل ملک خودش، برای مقبون که ام ولد نیست که، مقبون میتوند بفروشد، هر تصرفی میخواد میتونه بکن. حق مقبون اینجا تنافی پیدا کرده است با حق ام ولد، بنابراین میشد تزاهم حقین. دوتا حق با هم الان تزاهم داره. خب این احتمالی است که شیخ میدهد که اینجا دو تا حق با هم تزاهم داشته باشه. توضیح فرمایش شیخ رو برای شما عرض کنم تا ببینیم میخواد چه بگه. توضیح فرمایش شیخ این است که اگر در یه مورد دو تا سبب موجود بشود و هر کدوم از این دو تا سبب اقتضای حقی را داشته باشد، خیلی خوب. دو تا سبب است، هر کدوم از سببین اقتضاء حقی رو دارد، این را داخل در سغریات باب تزاحم گرفته است. وقتی داخل در سغرای تزاحم شد، اون وقت تزاحم یا باید ترجیح بدهید به اهمیت، چون شما باب تزاحم یکی از مرجحاتش الاهم و فالاهم، بنابراین یا ترجیح میدهید از باب اهمیت یا ترجیح میدهید از باب اسبقیت. یعنی این دوتا کدومش اسبق است؟ اونی که اسبقه مقدم میشه. بله. اگر قصه اسبقیت باشد، خب اسبقیت با کدوم یکی از این دوتا حق است؟ حق مقبول.
چرا بعدش خواستم بکنه.
حق کی مترتب شد؟ خلاص، از حین عقد. این عقد چون قبل درش هست، پس حق منعقد شد برای مقبون، خیار قبل، چون تو عقد مقبون شد، بنابراین از لحظه عقد مقبونه و خیار داره. بعد عقد قابل خدمت گذار بوده است و فرزند منعقد شده است، پس اسبقیت با حق کیه؟ مقبون. اگر شما گفتید اسبقیت مرجح است در باب تزاحم، اینجا باید بگویید چی؟ باید بگون که حق مقبون مقدم است. اعمال فسخشو میکند، ام ولد رو برمیگردوند، عین مالش رو برمیگرد. البته این در جایی است که شما متعلق خیار قبل رو عین بدانید. اگر این بدانید، ام ولد رو میتواند برگرد. اما اگر گفتید کما هو المختار متعلق خیار عقد است، این حق اسبقیت بله وجود دارد، متعلق خیار عقد است، متعلق خیار که عقد است عقد و فسخ میکند، عقد رو که فسخ کرد خب این رو نمیتوند برگردونه چون ام ولد شده است، نتیجه قیمت رو برمیگردونه. درسته؟ قیمت این برمیگردد به مقبون. بنابراین رو این حساب اصلاً باب تزاحمی در کار نیست. چرا؟ چون تزاحم کجاست؟ تزاحم اون جایی است که شما در مقام امتثال دو تا تکلیف دارید، لکن قدرت بر انجام هر دو ندارید. دو تا تکلیفم با هم تنافی ندارن. میگرد یجب و ازالت نجاسه من المسجد، اون طرف هم به شما میگد سل. خب سعه وقت که باشد شما ازاله نجاست رو میکنید، بعدم میرید چیکار میکنید؟ نمازتون رو میخونید. اصلا تزاهمی در کار نیست. در زیق وقت که رفتید، خب در زیق وقت ازاله بکنید، نمازتون قضاست. نماز بخونید، ازاله ترک شده است. این میشه تزاهم. در زیق وقت جمع بین دوتا نمیتونی بکنی. وقتی نتوانستی جمع کنی میشه تزاهم. اعمال قواعد باب تزاهم رو باید بکنی. یکی از مرجحات چیه؟ اهمیت. اونی که اهم است را باید اتیان کنی. وقتی اونی که اهم است در زیق وقت کدوم میشد اهم؟ صلات. نماز دو میخونی؟ ثم ازاله میکنی. درست شد؟ پس بنابراین در زیق وقت تزاهم میاد و این تزاهمی که در زیق وقت برای شما حادث شده است مرجح دون چیست؟ اهم. آیا ما در باب تزاهم اصلا مرجحی به نام اسبقیت داریم که شیخ اینجا میگه؟ اصلا مرجحی به نام اسبقیت در باب تزاهم وجود ندارد. چرا؟ اسبقیت اونی که اسبقه مادامی که تنهاست که با چیزی تزاهم ندارد که. درسته؟ کی تزاهم پیدا میکند؟ اون وقت که سابقم بیاد. حالا که در وقت حاضر هم اسبق رو دارید هم سابق رو دارید و قدرت امتثال بر هر دو ندارید، الان تزاهم اومد. الان که تزاهم اومد ملاکی به نام اسبقیت معنی ندارد. اون موقع که اسبق بود و سابق نبود، درسته؟ اسبق بود و سابق نبود، تزاهمی نبود. حالا که سابقم اومد و شما در مقام امتثال باید هر دو رو امتثال کنی و نمیتونی هر دو رو امتثال کنی، یکیشو قدرت داری فقط امتثال کنی، حالا تزاهم اومد. خب حالا اعمال قواعد باب تزاهم رو باید بکنی. و اسبقیت و سابقیت جزء مرجحات باب تزاهم نیست. توجه فرمودی؟
شیخ
هم دیگه ملاک اهم میره تو قصه اهم میگه حسابش جده اون میشه اهمیت ملاکه نه اسبقیت.
اسبقیت در درد مباشره
اهمیت نه. اگر اسبق اهم باشه خیلی خوب، به اهم عمل اهم ملاک است. خیلی خوب. ببینید مرجحات باب تزاهم یکی اهمیت بود، یکی این بود که چی؟ یکیشون بدل دارد دیگری بدل ندارد. مرجحات باب تزاهم معلومه. اسبقیت مرجح باب تزاهم نیست. چرا؟ چون اسبقیت دخیلی نیست در تزاهم. اسبقیت موقعی که اسبقیت وجود دارد سابق نیست. موقعی تزاهم میشد که دوتاشون باشد. حالا هم که دوتایشون هستن، هر دو موجودن و الان تزاحم پیدا کرده. بنابراین اصلا تزاحم ملاک ترجیحش اسبقیت نیست. ثم چه گفتم تا حالا؟ ما که نفهمیم. مطلب اول این که اصلاً بنابر مبنای شیخ که خیار تعلق میگیرد به عقد، که ما اختیار کردیم و عرض کردیم شیخ درست میفرماید خیار متعلقش عقد است، اصلا چی؟ اصلا تزاحمی در کار. شیخ چی برداشتی تزاحم درست کرد؟ اصلا تزاحمی نیست. خیار متعلق به عقد شده است، مغبون حق خیار دارد، حق خیارش رو اعمال میکنه، معامله رو فسخ میکنه، خلاص. پس حق خودش رو اعمال کرد. قابنم همه را ام ولد کرده است، حق ام ولدم این است که چی؟ در ملک صاحب ولد باقی بماند تا یه روزی آزاد بشود. حق ام ولدم اینجا محفوظ است. ام ولد در ملک قابن باقی میماند. چی رد میشد به مغبون که معامله رو فسخ کرد؟ قیمت. قیمت این کجا بود؟ قیمت رو رد میکنن. وقتی قیمت رو رد کردن، خب مغبون به حق خودش رسید، ام ولدم به حق خودش رسید. در ملک صاحب فرزند، پدر فرزند باقی موند و امید عتقش برقرار است. پس اینجا هر دو تا حق چی شد؟ محفوظ شد. تزاحمی در کار نیست. هر دو تا حق محفوظه. وقتی هر دو تا حق محفوظه، شما هر دو رو می توانید انجام بدید، چه تزاحمی؟ میشد مثل ازاله مسجد ثم نماز در فرض سعه وقت. خب شما وقت دارید، اول مسجد رو تطهیر میکنی، بعدم وای میسی نماز رو میخونی. کجاش تزاحم شد؟ هر دو رو چه کردی؟ امتثال کردی. تزاحم اون جاییست که نتوانی هر دو رو با هم امتثال کنی، یکیشو فقط میتونی امتثال کنی. حالا کدوم رو امتثال کنم؟ اون وقت قواعد باب تزاحم، مرجحات باب تزاحم میاد. درست شد؟ پس اولا اصلا اینجا چیزی به نام باب تزاحم چی؟ وجود ندارد. شیخ اجازه بدید. چی بردی تو باب تزاحم و میگو اینجا دوتا حق است و احتمال این دارد که دوتا حق با هم تزاحم بکند؟ و اصلا تزاحمی نیست. این اشکال اول بر شیخ. دو، اشکال دوم بر شیخ این است، میگه خب اگر تزاحم باشد، احتمال ترجیح به اسبقیت است و ترجیح به اسبقیت یعنی صاحب خیار حقش مقدم است. بنابراین اگر گفتیم صاحب خیار حقش مقدم است و حقم متعلقش عین است، نه عقدا، عین، بنابراین کنیزک را صاحب خیار قبل مقبول میتوند پس بگیر. خب میگم شیخ اینش فرمایش اشکال دارد. اولا متعلق خیار رو خودتون گفتید عقد است، و متعلق خیار این نیست. این اوله. خب وقتی متعلق خیار عقد باشد، خب عقد رو فسخ میکنه، این رو نمیتوند پس بگیره، رجوع میشد به بدلش، میشه قیمت. ثانیاً اسبقیت از کی تالا جزو مرجحات باب تزاحم بود؟ از مرجحات باب تزاحم چیزی به نام اسبقیت نیست، چون هینی که اسبق است و سابق نیست، تزاحمی اصلا در کار است. تزاحم در اون وقت میاد که اسبق و سابق با هم موجود باشن و شما قدرت بر امتثال هر دو ندارید. وقتی قدرت بر امتثال هر دو ندارید، او وقت می افتد باب تزاحم. پس این تالا دو اشکال بر شیخ. بفرمان شما.
پیروز فرمودید که دو تا
احتمال
هست. یکی این که اولیش این که متعلق خیار رو بگیریم عقل. دومیش رو
متعلق خیار رو بگیریم عین.
اما سومی رو فرمودید عقد باشه اما عین رو برگردیم.
سومی متعلق خیار
عقد اما عین برگردن.
سومی فسخ از هین فسخ چه میشد؟ از هین فسخ فسخ تعلق میگیرن. یعنی نه، فسخ ما میگم فسخ از کی وقتی صاحب خیار معامله رو فسخ کرد فسخ میشه؟ میگم از هین عقد فسخ میشه.
شما اولی رو
اگر سومی احتمال این است که کسی بگوید فسخ از هین عقد نیست، فسخ از کیه؟ از هین فسخ هست.
اما متعلق خیار رو عقد بدونه،
متعلق خیار رو عقد بدوند یا متعلق خیار رو عین بدوند. اون سومی تفصیل این است که فسخ از هین عقد نیست، فسخ از هین فسخ هست.
اینجا شیخ در واقع مورد سوم صحبت میکنه.
نه، شیخ هم خودش تو مسئله قبلی ما همون نظر شیخ بود، ما گوه اختیار کردیم. حالا اینجا همون نظر رو دارن، توجه فرمودید. اما یه احتمال میدن، میگن اینجا یه احتمالی وجود دارد و اون احتمال این است که تزاحم حقین بشود. و الان ملاحظه فرمودید اصلا تزاحم حقین رو خود مبنای شیخ و رو مبنای ما نیست. بعد رو این تازه یه مطلب دیگه بار میکنن، میگه در و در فرض تزاحم حقین اگر قائل بشویم که ملاک اسبقیت مرجح است، او وقت صاحب خیار
اسبق
او، بله او میشد اسبق، چون حق او از هین عقد تعلق گرفته است، بنابراین ترجیح میشد با صاحب خیار قبل. میگم آقا اولا تزاحم نیست، ثانیاً چی؟ ثانیاً این که اسبقیت مرجح نیست. اصلاً اسبقیت جزء مرجحات باب تزاحم نیست. شما فرض کنید مثالش تو آقای بله نقشین هم التفات تام پیدا کنن، اذان ظهر رو گفتن، از آنه که گفتن تکلیف شما چیه؟
نماز.
شما نماز نخونده اید. ثم ساعت دوی بعد از ظهر مسجد چه شد؟ مجز شد. کدوم اسبق است؟
نماز. اما اول باید نماز.
اما با اینکه نماز اسبق است ثم ازاله، در فرض سعی وقت شما باید کدوم مقدم بدارید؟ حالا عکسش کنید، قبل از اذان مسجد نجس شد، ثم اذان شد تکلیف به نماز آمد، اما الان شما در فرض چه هستید؟ زیغ وقت. در فرض زیغ وقت هستید. کدوم باید مقدم کنید؟ در حالی که ازاله مقدمه، قبلی از اون مسجد نجس شد. پس اسبقیت ملاک نیست، ملاک اسبقیت نیست. ملاک در باب تزاهم بله، الاهم و فالاهم، اونی که اهمه باید مقدم بشه. پس این ترجیح به اسبقیت جناب شیخ کجا بود؟ خیلی خوب، ثم اصلا مسئله ما داخل در باب تزاهم نمیشه. مسئله ما اگر باشد فرض تزاهم نیست، فرض تعارضه. یعنی احتمالی که شیخ میفرماید که اینجا احتمال تعارض حقین میاد، احتمال تزاهم حقین میاد، اصلا تزاهم حقین نیست، تعارض دو دلیل است. ببینید، تعارض دو تا دلیل، ربما تعارض به تباین است، ربما تعارض بالعموم والخصوص است. خب تعارض به تباین یعنی این که دو تا دلیل با هم قابل جمع نیستن و دو تا دلیل تباین کلی با هم دارن. خیلی خوب، مثل این که یه دلیل میگه این عقد شما صحیح هست، یه دلیل دیگه میگه عقد شما چیه؟ فاسد است. خب صحیح و فاسد با هم جمع نمیشه، میشه تعارض بین دوتا دلیل. الان شما این عقد رو دارید، دلیل صحت رو اخذ کنید، این عقد میشه صحیح. دلیل فساد رو اخذ کنید، این عقد میشه فاسد. کدوم یکی از این دوتا دلیل رو اخذ کنید؟ میرد داخل در چی؟ مرجحات باب تعارض. مرجحات باب تعارض اگر یادتون باشد گفتیم دوتاست، ولا ثالثه. یکی موافقت کتاب است، درسته؟ یکی مخالفت عامه. اول موافقت کتاب، اونی که موافقه، اون دلیلی که موافقه کتاب است اخذ میشه، نبود مخالفت عامه. اونی که مخالف عامه است او ترجیح دارد، نبود دیگه ترجیحی در کار نیست، میرد در باب این که اذا تعارضا تساقطا. رفت اذا تعارضا تساقطا، نوبت میرسد به چی؟
تخییر.
عام فوقی اگر دارید غیر این دوتا متعارض، به عام فوق عمل میکنید. اگر عام فوقی ندارید، میرید سر اصل عملی. اصل عملی هم در هر موردی مختلف میشن، به اصل عملی خودش عمل میکنه. این میشه قواعد باب چی؟ تعارض. خیلی خوب. و اما بیام سر ما نهنفی، اجازه، تزاهم نیست، تعارض است. یه دلیل داریم، دلیل خیار قبل، میگه اگر مقبول شد کسی در معامله ای، حق خیار دارد معامله رو فسخ کند، عین مالش رو پس بگیرد. این دلیل خیار قبل میخواد این امه باشد، میخواد چی؟ غیر امه. اطلاق دلیل شامل حال امه میشد. خیلی خوب، امه میخواد امه موتوعه باشد، میخواد نباشد. امه موتوعه میخواد ام ولد شده باشد یا نشده باشد. به اطلاق دلیل خیار قبل، درست شد؟ این که امه ایم که ام ولد است، خیار قبل میگیردش. اون طرف دلیل داریم امه ای که ام ولد شد دیگه صاحب فرزند حق ندارد او را از ملک خودش خارج کند. درسته؟ اونم یه دلیل است. اطلاقش میگد میخواد این امه متعلق خیار قبل باشد یا متعلق خیار قبل نباشد. این دوتا دلیل و تعارضش به تباین نیست، تعارضش تعارض دوتا اطلاق است. تعارضش تعارض عام و خاص من وجه هست، یه محل اجتماع داره. این که در خیار قبل این امهی باشد که قابل وطیش کرده و ام ولد قابل شده است، تو این مورد خاص این دوتا دلیل با هم معارضه میکنن. پس تعارضشون تعارض به تباین نیست، تعارضشون تعارض به عام و خاص من وجه است. مورد چه دارن؟ مورد افتراق این ور دارن خیار قبل متعلقش چه باشد؟ غیر امه ام ولد باشد. اینقدر معاملاتی هست که خیار قبل درش هست، کاری هم به امه ام ولد نداره. این طرفم در طرف ام ولدم اینقدر ام ولد داریم که متعلق خیار قبل نیستن. کجا اینا با هم تعارض میکنن؟ امه ام ولدی که متعلق خیار قبل است. پس تعارضشون تعارض به چیز؟ تعارض به عام و خاص من وجه است. و اینجا چی کار کنی؟ وقتی تعارض شد تعارض عام و خاص من وجه، اینجا چی کار کنی؟ خب در تعارض عام و خاص من وجه تعارض واضح هست، جاییست که جمع عرفی وجود ندارد. ولی اگه جمع عرفی به عام و خاص و مطلق و مقید و اینا بود، اون که دیگه تعارض نیست، اینا از تعارض خارج میشه. جمع عرفی وجود نداشته باشد، خب اینجا چه کنیم؟ خب آیا مرجحات باب تعارض رو دارید یا ندارید؟
موافقت کتاب و مخالفت عامه.
بله، موافقت کتاب کدوماش موافق کتاب است؟
هر دو تا.
باریکل موافق کتاب میشد چه بفرمایید؟ موافق کتاب کدومش میشد؟ در باب ام ولد در کتاب ما دلیلی نداریم، درسته؟ اما در باب بی دلیل داریم در کتاب. میگه چی؟ احل الله البی تجارتن انتراز. دیگه چی؟ اطلاقات بیعی که داریم، این اطلاقات بی و تجارتن انتراز، اینا به خیارات قید خورده است. درسته؟ اونی که مغبون شده است نسبت به معامله چی نداره؟
راضی
نداره. نسبت به معامله رضایت نداره. تجارتاً انتراز نیست. درسته؟ وقتی تجارتاً انتراز نیست پس در ناحیه خیار قبل موافقت کتاب وجود داره. در ناحیه ام ولد هیچی ما تو قرآن در مورد ام ولد نداریم. ام ولد در روایات وارد شد. توجه فرمودی؟ خب موافقت کتاب بیشت با خیار قبل. یعنی در ما نحن فی خیار قبل تحقق دارد. خیار قبل تحقق داشته باشد مغبون می تواند معامله رو فسخ کنه، منتها چون عین بهش بر نمی گرده بدل عین که قیمت باشد بهش برگردانده بشه، نتیجه می شد همون نتیجه ای که گرفت. خب اشکال سوم بر شیخ. جناب شیخ اگر می خواهی بین دوتا حق معارضه ای بندازی، معارضه داخل در باب تزاحم نیست، داخل در باب تعارض است. اگر گفتید نه این قبول نیست، یعنی این موافقت کتاب رو گفتید نه تجارتن انترازم که احل الله البیع، یا اینا که کاری به خیار ندارد، که ما در قرآن در باب خیار هم چیزی نداریم، همون جور که در باب ام ولد نداریم. پس بنابراین مرجه به کتاب دون از بین رفت. مخالفت عامه، عامم که خیار قبل قبول داره، ام ولدم عامه قبول داره، دو طرفش عامه قبول داره. پس ترجیح به مخالفت عامم اینجا وجود نداره. نتیجه ازا تعارضا تساقطا، دو تا دلیل تساقط میکنن، باید رجوع کنی به چی؟ اصل عمل. رجوع به اصل عملی که میکنی، اصل عملی اینجا میشد چی؟ چیه؟ اصل عملی اینجا چیست؟ اصل عملی این است اینجا استصحاب. استصحاب بقای ملکیت قابن بعد از اعمال خیار توسط مغبون. این قابن مالک کنیزک شد وقتی که عقد خوندن، حالا آمده است مغبون فسخ کرده. حالا که مغبون فسخ کرده است آیا مالکیت قابل از بین رفت که به وجود آمده بود به عقد، یا نه هنوز باقی است؟ شک داری از بین رفت یا باقی است؟ استصحاب بقای ملکیتش رو میکنی. بنابراین ملاحظه میفرمایید که فرمایش شیخ با عرض معذرت از شیخ اعظم انصاری خاتم الفقهاء و المجتهدین قابل پذیرش نیست. اولا اصلا مزاحمتی بین دوتا دلیل نیست، تزاحمی در کار نیست، ترجیح به اسبقیتی در کار نیست. اگر بخواهید تنافی بین دو تا دلیل ایجاد بکنید میفته تو باب تعارض نتزاهم. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.